داستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا دو برنامه هفتوار یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد حقیقت چیست را می‌شنوید که در آن نورالله شایان صحبتی دارد با شکری بارکزی، سفیر افغانستان در نروژ در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی. اما قبل از آن برنامه در مورد اطفال که رادیو آزادی با یونیسف مشترکاً تهیه کرده است به نشر می‌رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. درود بر شما شنونده های رادیو آزادی، خوشحال هستم که مسعد یزاهل در برنامه کنونی با دکتر صاحب شفیع الله صافی مسئول پروگرام های سوی تغذیه وزارت صحت عامه در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه این هفته ما تغذیه متمم است که مادر بعد از سن 6 ماهگی به منظور تقویه بیشتر طفل بر علاوه شیر خود شروع به دادن غذاهای نرم می کنند. دکتر صاحب شفیع‌الله را در استودیو با خود داریم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه ما هم عرض سلام و ادب دارم با شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی.
دکتر صاحب، در قدم اول بر ما بگوین که تغذیه متمم چی است؟
تغذیه متمم البته چون اطفالی که هستن اونا چون وقتی که تولد میشن باید توسط شیر مادر تغذیه شود. بعد از سن 6 ماه اون غذاهایی که اطفال از طریق دهن میگیرن با نام تغذیه متممیت میشه، یعنی به این معنی که غذایی که در پهلوی شیر مادر سایر ضرورت های وضعیت یک طفل را از طریق دهن وقتی که برآورده می سازه، یعنی می غذایی که ما می تیم اضافی با نام غذای متممیت میشه.
چرا اطفال بعد از سن 6 ماهگی تغذیه شوند؟ چرا ایره نگفتن که در سن 4 ماهگی باشن یا بعد از 6 ماهگی باشن؟ چرا مشخصا ساختن سن 6 ماهگی را؟
اطفال که هستن وقتی که تولد میشن تا سن 6 ماهگی را همی خود ساختار شیر مادر طوری است که تماما ضرورت های عضویت یک طفل را برآورده میسازن، چه از ضرورت های آب عضویت طفل و چه هم از نگاه کربوهیدرات و به حساب از نگاه انرژی و از این موضوعات تماما ضرورت های عضویت یک طفل برآورده میشه. پس نیازی نیست که ما انرژی بیشتر طور غذای بیشتر تر را به طفل کمتر از سن 6 ماه بدیم و در پهلوی از یک طفل در سن کمتر از سن 6 ماه برشان غذای متمم شروع شود باعث ایجاد بعضی از حساسیت ها میشن، خصوصا بعضی از مردم شاید شما دیده باشین که در سن کهولت اونا از یک انتفاخ بطنی و یا هم از خوردن بعض از غذاها که شکایت میکنه که من یک انتفاخ بطنی دارم یا من او را هضم کردن نمیتونم. یکی از مشکلاتش هست که اونم غذا قبل از سن 6 ماهگی با اطفال شروع شده و وقتی که اطفال قبل از سن 6 ماهگی غذا را بگیره وجود در مقابل از این حساسیت ها را نشان میده و سبب از این میشه که آدم در سن کهولت باز در مقابل بعضی از غذاها حساسیت داشته باشه. پس بخاطر این دو موضوع که یکی شیر مادر تا سن 6 ماهگی را ضرورت های عضویت یک طفل را برآورده میسازه و از طرف دیگه باعث مشکلات حساسیت های موضوعات میشه، به خاطر باید بعد از سن 6 ماهگی به یک طفل غذای متمم شروع شه نه قبل از آن.
اطفال بعد از سن 6 ماهگی چگونه تغذیه شوند؟
تغذیه اطفال با تغذیه کاهلان خیلی متفاوت است. شما میفهمین اطفال با یک معده خیلی با حجم خیلی کوچک اونا غذا میخورن. پس تغذیه اطفال ما به چند موضوع را مد نظر بگیریم. یکی از جمله تکرار مواد غذایی است، تکرار غذا هست، تکرار تغذیه یک طفل است. چون ما شما کاهلان روزی بیشتر از 3 مرتبه غذا استفاده میکنیم، اما اطفال اونا بعد 24 ساعت با غذای بیشترتر اونا ضرورت داره، بخاطر اینکه حجم معده اونا خیلی کوچک هستن. اونا نمیتونن که هر 8 ساعت بعد غذایی را که خورد تا 8 ساعت بعدی وقت دیگه غذا انرژی را که خود نگاه کنه، وجودی از اونا که کمبود انرژی مواجه میشه. پس بخاطر از اینکه حجم معده کوچک است، کم است، باید غذاها به شکل متکرر بهش وعده غذایی داده شود، یعنی بیشتر از 6 7 مرتبه باید بهش غذا داده شود و حدود 5 مرتبه باید به اطفال غذا داده شود. موضوع دیگه که در تغذیه اطفال بعد از سن 6 ماه نظر میگیریم باید ترکیب مواد غذایی باشه که اونا چطور از کدام مواد غذایی باشن بیشتر بتیم، چون اطفال در مرحله رشد صریح قرار دارن، اونا باید غذاهای برشان داده شود که اونا مقدار پروتئینشان بیشتر باشه تا اونا انکشاف بکنن. از نگاه غلظت مواد غذایی باید متوجه باشیم که ما چه رقم یک غذا را به طفل بدیم. مثلا غذاهایی که خیلی آبگین باشه، در حقیقت ما به یک طفل آب دادیم، با یک معده که حجمش خیلی کمتر و مواد غذاییشون بیشتر مایع باشه، شکل رقیق داشته باشه، در اون صورت در حقیقت ما به طفل آب دادیم. پس باید وقتی که با طفل ما بعد از سن 6 ماه غذا میدیم، باید اما غلظت غذا را مد نظر بگیریم، طوری باشه که غذا خیلی مایع نباشه و ارزش غذایش بیشتر باشه نسبت به اینکه حجم غذایش.
برای تغذیه اطفال بیشتر از کدام مواد غذایی استفاده شود؟
به خاطر تغذیه اطفال بعد از سن 6 ماه بیشتر کوشش کنیم که ما از ترکیبی از غذاها را داشته باشیم، یک غذا را هیچ وقت برشان ندیم. ترکیب از غذاها به این معنا که ما باید بیشتر کوشش کنیم که مواد غذایی که شکل نباتی داره و مواد غذایی که شکل حیوانی داره از هر دوش برش استفاده شود. متاسفانه که در کشور ما یک رواجی که بین مردم هستن، اونا بیشتر در تغذیه اطفال از اونمون مواد غذایی که بش حیوانی از اون استفاده نمیکنن، مثلا تخم مرغ یا هم گوشت، اونا چیزایی هستن که برشان نمیاد، به دلیل اینا که اونا میگن ایش سخت است و طفل هضم کردن نمیتونه. پس با طفل وقتی ما تغذیه میکنیم، در تغذیه اطفال ما باید بیشتر متوجه باشیم که یک ترکیبی از غذاها را مد نظر بگیریم، به این معنی که حساب غذاهای متفاوت مختلف با هم یک جای بسازیم و یک ترکیب خوبتر غذا را بسازیم تا او مقدار بیشتری پروتئین داشته باشه و طفل در یک مرحله رشد نموز تا بیشتر رشد کنه و بیشتر به شکل درست نمو کنه.
در بسیاری فامیل ها دیده شده که مادران برای تغذیه اطفالشان از سریلاک و شیرهای پودری استفاده میکنند. به نظر شما سریلاک و شیرهای پودری خوب هستند یا مغزایی که در خانه پخته میکنند بر اطفال خودم بدهند؟
از نگاه مقایسه سریلاک با غذایی که خود سطح خانه با طفل آماده میشه، یک تفاوت خیلی کلی وجود داره. سریلاک هم از نگاه اقتصادی هم یک فشار است روی فامیل که اونا باید سریلاک تهیه کنه، و از طرف دیگه خود سریلاک کدام چیزی نیست که اونا یک مقدار خوب پروتئین داشته باشه، مقدار خوب انرژی داشته باشه. اونا چیزایی هستن که از نگاه تهیه شان هم مشکل است، چون شما میفهمین که سریلاک باید تهیه شوه و از نگاه نظافت و از نگاه هایجین از موضوعات شان هم ممکن منتن شوه، باعث از حالت اطفال شوه. پس چیزی که بسیار مهم است، بسیار خوب است، اوی است که با یک طفل باید غذای فامیلی تهیه شوه، اما غذای فامیلی طفل با غذای کاهلا و کسایی که در خانه زندگی میکنه از اونها باید متفاوت تر باشه. به این معنی وقتی که ما 30 وعده غذا میخورم، با طفل خودم 30 وعده غذا بدم، نه، طفل ما از 30 وقت بیشتر تر به غذا ضرورت داره و غذایی را که من میگیرم طفل ما به اون رقم نیه، طفل ما با یک غذایی که زاویه پروتئینش بیشتر تر باشه تا اون رشد کنه او ضرورت داره. پس ما باید با اطفال در سطح فامیل حتی یک رژیم جداگانه تغذیه داشته باشیم تا بتونیم که طفل خود به شکل درست تغذیه کنیم. پس سریلاک هیچ وقت هم جایگزین تغذیه متمم نمیشه و هیچ وقت هم مساوی با غذای فامیلی نیستن. پس بهترین چیز، بهترین گزینه بعد از سن 6 ماه این است که با اطفال خود غذای متمم و غذای فامیلی برشان بدیم.
اطفالی که به سبب بی‌پروایی مادران سوی تغذیه میشوند چی باید کرد تا که دوباره حالت نرمال خود به دست بیارن؟
اول خدا نکنه که یک طفل سوی تغذیه شوه، کوششی است که به حساب اطفال باید به شکل درست تغذیه شوه اونا، چون اطفال آینده هستن و آینده کشور هستن، آینده اجتماع هستن، باید بیشتر رویشان توجه صورت بگیرن. اما خدا نخواسته بازم اگر کدام طفل مصاب سوی تغذیه باشه و سوی تغذیه شد، وقتی که مادر احساس کرد که طفل ما وزن نمیگیره، مادر احساس کرد که طفل ما نسبت به ماه قبلی ضعیف‌تر شده، پس توصیه ما مادر ای است که اونا طفل خود به زودترین فرصت به یکی از کلینیک های برساند. اگر اونا در ولایت باشه و یا هم در مرکز، در هر جایی که باشه، به نزدیکترین مرکز صحی باید طفل خود برسونه تا در اونجا دکتر موظف اونا طفل از اونا را از نگاه وضعیت تغذیه ارزیابی کنه و ببینه که آیا طفل از اونا سوی تغذیه است یا نه. اگر طفل از اونا مصاب سوی تغذیه بود، ما در سطح کشور در حدود 800 مراکز صحی خدمات سوی تغذیه را عرضه میکنیم وزارت صحت عامه. پس در اونجا باید طفل از اونا داخل پروگرام شوه و برشان مواد مختصه که به نام آریویسیف و آریوتیف یاد میشه و اونا برشان داده میشه و طفل از اونا در یک مدتی که به حساب چندین ماه را ممکن در بر میگیره، پس از وضعیت سوی تغذیه میبرایند. اما ای به این معنی نیست که ما باید به اطفال خود توجه نکنیم و منتظر ازی بشینیم که پروگرام هست و طفل ما سوی تغذیه میبرایند، نه، خود سوی تغذیه امو خطر مرگ و میر نزد اطفال بیشتر تر هستند و یک طفل که مصاب سوی تغذیه شد باز مانند یک طفل مطلق سالم نیستند که پس به جامعه تقدیم میشه، با یک نقصه مغزی و با یک نقصه فیزیکی دوباره تقدیم جامعه میشه. پس باید کوشش مایی باشه که طفل ما سوی تغذیه نشه، از اول برشان شیردهی درست داشته باشیم و از اول برشان تغذیه متمم درست داشته باشیم تا اطفال سوی تغذیه نشه. در غیر صورت اطفال سوی تغذیه میبرن، اما یک طفل که از نگاه جسمی و روحی و روانی سالم هستن، به رقم یک اطفال اینا نیستن.
دکتر صاحب، در پایان میخوایم که پیامتان رو بفهمم که به او ایده مادران که در قسمت تغذیه اطفالشان به درستی توجه نمیکنن چی میباشه؟
پیام ما به مادرایی است که توجه نکردن به طفل امروزی دقیقاً توجه نکردن به یک فرد کاهل فردا است. مادران باید در تغذیه اطفالشان بیشتر متوجه باشن. اگر اینا میخواین که یک طفل سالم و صحتمند داینده داشته باشه، باید امروز روی اطفال بیشتر توجه کنه. پای ما به مادرایی است که وقت اونا صاحب یک طفل میشن، در ساعت اول بعد از ولادت باید برشان تغذیه توسط سینه خودش شروع کنه. در ساعت اول بعد از ولادت تا سن 6 ماهگی به طفل خود به جز از شیر خود دیگه هیچ چیز را نده. شیر مادر تا سن 6 ماهگی تمام ضرورت های عضویت یک طفل را برآورده میکنه. حتی در فصل های گرم و در فصل تابستان ضرورت با دادن مایع اضافی هم نیست، آب اضافی هم نداره. کار سوم، بعد از سن 6 ماهگی، بعد از تکمیل سن 6 ماهگی، باز دیگه شیر مادر جوابگوی تمام نیازمندی های عضویت طفل نیست. بعد از تکمیل سن 6 ماه مادر با اطفال خود غذای متمم شروع کنه، غذای فامیلی را برشان شروع کنه، برشان بده. بعد از اون قدم چهارم ای است که مادر در پالویزی که به طفل غذای متمم میده باید شیر خودم ادامه بده الا 2 سالگی را. اگر مادر اینمی 4 فعالیت را در 2 سالگی را به یک طفل خود انجام بده، ما مطمئن هستیم که انشاءالله اطفالشان مصاب سوی تغذیه نمیشه و یک طفل صحت و سالم را به اجتماع تقدیم میکنه.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته ی آینده شما را به خداوند پاک امانت میگذارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بیننده های وبسایت رادیو آزادی، در برنامه امروز حقیقت چیست ما روی موضوع مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای اروپا با خانم شکری بارکسای صحبت خواهیم داشت که فعلا در کشور نروژ به صفت سفیر افغانستان ایفای وظیفه می کنند. خانم بارکسای، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. اگر در ابتدا در مورد مسافرت های غیر قانونی به طرف کشورهای اروپایی بگین که مهاجرین افغان در این اواخر با چه مشکلات دچار هستند؟
تشکر. مالدار، وقتی که یک فرد با عنوان یک فرد آزاد و مستقل تصمیم میگیره که راهی بی نهایت پر خطر که حتی میتونه به قیمت جانش تمام شوه و تمام مال خوده به اصطلاح وقف ازی میکنه، یک تصمیمی است که یک فرد خودش خواسته بگیره. مالدار در بسیاری از موارد یک تصمیم جدی نیست. من همقه میفهم که بگم که این راهی بسیار دشوار، پر خطر و پر از چالش ها و چالش هاست که متاسفانه حتی در کشوری که اینا میرن به اسم کشور میزبان هم ما اطمینان نداریم که اینا پذیرفته میشن یا نمیشن. یک، دو، میرسن به منزلگاه مقصود یا نمیرسن.
خب یکی از شعارهایی که ما اخیراً شنیدیم از برخی از مهاجرینی که از افغانستان به طرف اروپا حرکت میکنن، میگه یا رسیدن به اروپا یا مرگ در دریا. خب ناامنی ها و مشکلات اونا را وادار ساخته تا افغانستان ترک کنن و با این شعارها به طرف اروپا برن. حکومت بر اونا چی انجام داده؟ افغانستان خود ناامنی را نتونستیم تا بال جلوش بگیریم.
متاسفانه سلسله ناامنی ها یک موضوع طولانی شده، اما در پالویش آدم میتونه از لحاظ منطقی فکر کنه که یا این تصمیم خوب تر است یا راه دیگه. بر ما بسیار مشکل است که ما بیایم و از جای یک انسان دیگه قضاوت کنم که در شرایطی از او قرار ندارم و دید از او رو نمیفهم. اما یک چیز میفهمم، متاسفانه قاچاق انسان یکی از پردرآمدترین بعد از قاچاق مواد مخدر بخشی از مافیا هست. اونا باغ‌های سرخ و سبز نشان میدن، راه های پر از خطر بسیار ساده و راحت بر مردم نشان میده و به مخاطر هم است که مردم به می به اصطلاح تصاویر خوب دلخوش میکنن، اما بدون شک بر بعضی ها تهدید به زندگی هست، مشکلات فوق العاده زیاد هست که دیگه نمیتونن سر سازگاری داشته باشن. اونا تصمیم خود میگیرن.
خب با وجود این همه موضوعات را که شما اشاره کردین، بازم افغان ها بعضشان تصمیم گرفتن و به کشورهای اروپا رسیدن یا حتی هنوز برخیشان هنوز هم در مسیر راه باقی ماندن. حکومت اخیراً یک قرارداد را با اتحادیه اروپا به امضا رسانید که بتوانند به طریق می تفاهم نامه برخی از افغان ها دوباره به کشورشان برگردند. اگر در مورد این تفاهم نامه کمی جزئیات بدین و این تفاهم نامه چرا امضا شده؟
اول خمالدار ما باور دارم که تمام کشورهای اروپایی کمکایش محدود به بحث مهاجرین نمیشه، بخاطر از اینکه تنها افغان ها نیستن که بحث مهاجر باشن. افغانستان مطابق قانونش هنوز ما نمیتونیم مطابق قانون یک افغان از سلب تابعیت افغانی کنیم. اگر یک کشور مطابق قانون خود کسی را نمیپذیره، اخراج میشه از اون کشور و روان میشه به افغانستان، دولت افغانستان این دیگه انتخاب نیست تا وقتی که قانون تغییر نکنه که بگه من این را نمیپذیرم، بخاطر از اینکه هنوز سلب تابعیت افغانی نشده. اما اگر تصمیم میگیره و قوانین تغییر میکنه که هیچ کسی که دیگه از افغانستان رفت دوباره اگر به اصطلاح دیپورت میشه و افغانستان قبول نمیشه و باز نیازمنده آوردن یک سلسله تغییرات است. اما قسمی که ما دیدیم در کنفرانس وزیر خارجه آلمان موسا با وضاحت گفت که کشور ما کمک میکنه اما در عین حال میخواد که افغانستان مهاجر خود هم قبول کنه. حالا ما در حد نیستیم که بتانیم قوانین کشورها را تغییر بدیم، اما بدون شک میتانیم با بحث و گفتگو اونا را معتقد بسازیم که این روند کمی کند تر بسازن.
خب اگر دیده شد از سال 2014 به این سو هر سال حتی حامی های افغانستان سال پرخطرتر و پرچالشتر برای افغانستان پیش بینی میکنن که البته پرچالشتر بوده و سال گذشته هم حکومت با چالش های بسیار بیشتر امنیتی روبرو شد، خب چطور میتونیم که با چنین امیدواری باشیم و افغان ها را دوباره به افغانستان عودت بدیم؟
من فکر میکنم وقتی که مرقام برتون بخوانم شاید شما تعجب کنید که اوضای امنیتی در سال 2015 در افغانستان نسبتاً بهتر بود به تناسب 2016. اما وقتی که شما ارقام افغانایی را که مثلا حداقل به کشورهایی که جزء حوزه کاری ماست ببینید تعجب خواهد کردید. مثلا نروژ در سال 2015 7000 افغان تقاضای پناهندگی کرده، حالان که امی رقم به سال 2016 که سال خونین تر بود و 373 نفر رسیده. یعنی شما میبینید که یک تقاضای 7000 نفری در سال 2015 تقلیل یافته به تقاضای 373 نفری. مانداری ناشی از این میشه که راه بند بوده و خبر شدن که شرایط پذیرش ساده و سهل نیست. قضایی که تا سال 2016 برش رسیدگی شده مجموعاً 1500 افغان پذیرفته شدن، اما در این حالش 2791 یعنی تقریباً 3000 افغان پذیرفته نشده که وقت شما میبینین رقم پذیرفته شدن و نشدن اینشان میتونه تفاوت در قوانین و معیارهایی که ما تعیین نمیکنیم کشور میزبان تعیین میکنه.
خب بالاخره حکومت باید چی قدمی را برداره، چی اقدامی را بکنه، به خاطر که امضا کردن تفاهم نامه ای که با اتحادیه اروپا داشتن بعضی افراد به این فکر هستن که حکومت به می طریق کمک های جامعه جهانی را جلب کرد و مردم را واداشت تا دوباره در این اوضاع در این وضعیت ناامنی دوباره به کشورشون برگردن.
کمک های جامعه جهانی دفعه اولش نیست که ما بگیم در سال 2016 به افغانستان تعهد شده بود، قبل از این بود. ما باور ندارم که حکومت افغانستان یک انتخاب میتونست داشته باشه که بگه من افغان های من دیگر قبول نمی کنم، شما بر من روان نکنید. اما این که دولت در پالوی از این که دیگر انتخاب نداره اتما بدل خوش نی بلکه از یک نام مجبوری که قانونم بر شکم میکنم به پذیره، خواسته که یک زمینه را مخصوصا بر افغانایی که به شکل داوطلب میاین وقتی که میبینه که کیسش رد میشه دیگر امکان زندگی نیست، باز میگه که خب پس داوطلبانه دوباره عودت میکنم و یک پکیج را دریافت میکنه که این پکیج شامل ترانسپورتیشن، یک مدد معاش یا پول نقد، یک اقامت موقت از یک هفته تا شش ماه و در عین حال ارزی خدمات صحی محدود، این چیزی باز میتونه که یک کمک باشه. یعنی من فکر نکنم که در این مورد اگر دولت افغانستان میگفت که من این موافقت نامه را قبول نمی کنم، جامعه جهانی کمک نمی کرد. فراموش نکنید کمک هایی که افغانستان صورت می گیره در حقیقت انعکاس دهنده تعهد جامعه جهانی به افغانستان است.
خب موضوع دیگه ای که شما در مورد پکیج ها گفتین و تقرر و اجازه دادن بود و باش در افغانستان، یعنی قبول کردن و یا رد کردن دوسیه های افغان ها، میشه در مورد ازی وضاحت بدین که این پروسه چیگونه است و کدام طبقه افغان ها میتونه اونجا تابعیت کشور حقص کنن و کدام افغان ها نمیتونن؟
از اون جایی که من به مؤسسات ناروی یا کشورهایی که حوزه کاری ما هست، دنمارک و ایسلند و فنلند کار نمی کنم، اونا معیارهای خاص خود دارن. در بسا موارد این معیارهایشان مطلق بر تمام کشورها یک چیز است. بسیاری موارد را که اونا برشان قابل قناعت باشه و اسناد کافی برشان ارائه شده باشه ما اون دار می پذیرن. اما بسیاری موارد با وجود از این که مثلا اسنادم کافی هست اما اونا شک میکنندش یا نمیپذیرندش، اما آنچه که ما با عنوان نماینده دولت، نمایندگی سیاسی مکلفیت ما هست، بارها ما ازشان تقاضا کردیم که باید تصامیمشان در قبال هر کس به طور انفرادی باشه و گونه دست جمعی تصمیم نگیرند، تبعیض نداشته باشند.
خب شما هم اشاره کردین، اما برخی افغان ها هم قبلا از موجودیت تبعیض، دوگانگی در برخورد با دوسیه های افرادی که از سوریه به کشورهای اروپایی میه و افغان هایی که اونجا میره، خب این تبعیض چرا بوده؟ یعنی شما این را تایید میکنید در قبل وجود داشته؟
من فکر میکنم که یعنی تقاضای ما می بوده که شما تبعیض قائل نشید، بخاطر از اینکه اگر در افغانستان جنگ است، در عراق و سوریه هم جنگ است، در بس از موارد مالدار تبعیض وجود نداشتن. اما حالا میبینید که بر سوریه ها خب مطلق میخواین که اونا را در داخل خود سوریه نگاه کنن و یک ساحه را به عنوان ساحه امن بسازن. شما میفهمین که شکل، محتوا و فلسفه جنگ در افغانستان و سوریه بسیار متفاوت است. شاید در بس از موارد اگر اونا از سوریه یا بیشتر یا کمتر از افغان ها به اصطلاح پذیرفته شدن گپ پلاید است، اما آنچه که ما دستگاه دیپلماسی افغانستان به ملزم هست، باید قسمت اعاده حقوق افغان بدون تبعیض با در نظر داشته حقوق بین دول و کنوانسیون های بین المللی امرای دولت میزبان مراقبت داشته باشد.
خب طوری که شما هم اشاره کردین که اجازه نداشتین تا بالا تا بتونین به کمپا مراجعه کنین، اما آیا کدام آمار و ارقام رسمی و یا غیر رسمی از شما وجود داره که تا به حال چقدر افغان ها اقدام کرده و به کشورهای اروپایی رفته، چقدرشان دوسیه هایشان قبول شده و چقدر رفته؟
ارقام دقیق وجود نداره، اما من پیشتر برتون گفتم که مثلا از ناروی حتی مقایسوی آمدم برتون گفتم در قسمت مهاجرین. اگه شما اجازه بدین من برتون ارقامی که از کشور فنلند به دسترس قرار گرفته او را برتون بگم که در فنلند سال 2015 5214 افغان رفته. و
برنامه امروزی حقیقت چیست ما امیجا در پایان میرسه و پیام خانم باریکتای همیتان شنیدین که اروپا هیچ گزینه ای نداره با جز این که افغان ها امو شرط و شرایط را که یک کشور اروپایی در نظر داره و یا قانونش ایجاب میکنه افغان ها داشته باشند، در غیر او اروپا شما را قبول نخواهد کرد و امی سرمایه و توانایی و وظیفه‌ای که در حال حاضر در دسترستان دارین ای هم از دست شما خواهد رفت.
وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، از وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گیر سایت زولان شبم یا نم،
وصف گلی روید دیوانه شوم یا نه از وصف گلی روید
جنون